رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت میرسه به میزگرد ویژه رادیو فردا به مناسبت تحولات دو هفته اخیر در ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان او ابراز عقیده کرده که همه جای دنیا بعضی از خواستها و تجمع مردم سوء استفاده میکنند، اما مردم ایران به حق میگویند ما را ببینید، به حرفمان گوش کنید و به خواست ما عمل بکنید. برای بررسی بیشتر گفته های حسن روحانی، واکنش حکومت و رویکرد دولت به اعتراض‌ها همراه میشیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و همچنین علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی باز هم در پاریس. آقای کاظمیان سلام میکنم به شما. میزگرد رو با شما شروع بکنیم. آقای روحانی امروز گفت که محدود کردن خواسته های معترضان در تجمع اخیر به مطالبات اقتصادی توهین به مردمه و گفت که مطالبات مردم هم اقتصادی، هم فرهنگی، هم اجتماعی و هم امنیتی. چرا آقای روحانی صحبتی از مطالبات سیاسی نکرد؟ درسته که این اعتراض از مطالبات اقتصادی شروع شد، ولی مطالبات سیاسی چه جایگاهی دارن؟
خب صحبت‌های امروز آقای روحانی همونطور که شما اشاره کردین یک نقاط مثبت و ویژگی‌های قابل توجهی داشت. به هر حال غیر از این بخش یک تاکیدهای مهمی داشت در رابطه با ضرورت اینکه همه باید نقد بشن، در این کشور هیچ استثنایی وجود نداره. اشاره کرد که ما در کشور معصوم نداریم و حتی پیامبر اسلام هم به مردم اجازه انتقاد میداد و بالاتر از مقام پیامبر در تاریخ وجود نداره. اینها به نظر من یک نکات و تعریض‌هایی بود که به نوعی واجد همدلی بود با بخشی از انتقادهایی که در یا اعتراضها و شعارهایی که در راهپیمایی‌های اخیر مطرح شد و رأس هرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. خب اما ارجاع دادن آقای روحانی به فهرستی از مطالبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صرف نظر کردن از سیاسیش به هر حال قابل انتقاد هست. یعنی بخشی از صحبت ایشون که داره نادیده میگیره اون خواسته های سیاسی رو، به هر حال هم قابل پیش بینی هست، چون به هر حال آقای روحانی رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی هست و نه رهبر اپوزیسیون و طبیعیه که حدی از انتظار رو میشه داشت از ایشون. اما به هر حال در مقام یک ناظری که در حوزه جامعه مدنی ایستاده، به گمان من این قابل تأمل هست این صحبت آقای روحانی، هرچند که به مطالبات امنیتی هم اشاره کرد. این رو هم من اشاره کنم که به هر حال آقای روحانی هرچند امروز صحبتی قابل توجهی و قابل استقبالی ابراز کرد، از جمله در رابطه با مطالبات نسل جوان و شکافی که وجود داره بین مطالبات جوانان با واقعیت‌های حاکمیت، اما به هر حال برخی از صحبت‌هایشون مثل این که گفت مردم با هوشیاری از بعضی چیزایی که می‌خواستن بعضی یا برای کشور به وجود بیارن عبور کردن، یا میان نقد مفید و نقد مخرب و نفی یک نوع فاصله گذاری ایجاد کرد، خب طبیعی بود که فاصله داره ایجاد میکنه با باز اون مطالبات رادیکال جامعه که همچنان که گفتم هم قابل فهمه در مقام ابراز این صحبت از طرف رئیس جمهور و هم خب به نوعی واجد نقد هست که چرا آقای روحانی اشاره نمیکنه به اون مطالباتی که خفته و طبیعتاً ابراز اونها در مقاطع مختلف باز هم قابل پیشبینی هست.
آقای کاظمیان خیلی ممنون. حالا به اون قسمت نقد ما بیشتر میپردازیم آقای کشتگر، ولی من میخوام که شما نظرتون رو در مورد همین بحثی که آقای کاظمیان مطرح کردن، اینکه چرا آقای روحانی از مطالبات سیاسی صحبت نکرد بگید. چقدر موافق هستید با آقای کاظمیان که خب آقای روحانی به دلیل اینکه رئیس جمهور هست این موضع‌گیری رو داشته؟
ببینید اینکه آقای روحانی بخشی از صحبتاشون صحبتهای خوبی هست، خب صحبتها و حرفهای قشنگ زدن در جمهوری اسلامی زیاد تکرار شده و دیگه دوره گفتار درمانی تموم شده. من حالا مثلا اینجا یه مثالی خدمت شما میزنم. مثلا ایشون مرتب میگن خب اعتراض حق مردمه، درسته؟ ولی همین الان من از آقای روحانی میتونیم بپرسم که سینا قنبری میگن در زندان اوین کشته شده یا به قولی خودکشی کرده، چه به روزش آوردن که خودکشی کرده؟ یا میگن اشکان آبسواران روی چهاردهم زنگ زده به مادرش گفته که منو دستگیر کردن، امروز مادرش داره زجه میکشه جلوی زندان اوین. آیا آقای روحانی به جای این حرفای قشنگ که از حقوق مردم صحبت میکنه، در مقام رئیس جمهور و کسی که به قرآن مجید سوگند یاد کرده که قانون اساسی رو رعایت کنه، در قانون اساسی هم اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور محول شده، نباید خواستار بازدید از زندان اوین بشه ببیند اون پشت میله ها چه میذاره که صحبت خودکشی زندانیانه و یا مفقود شدنشون. و امروز خب هزاران 2000 نفر در زندان ها هستن. اگر قرار کهریزک دوباره تکرار بشه، خب باز ناآرامی های بیشتری به وجود میاد. آقای روحانی حاضر به این مسئولیتش عمل کنه؟ حالا نکته دیگه، آقای روحانی به درستی میگن که امنیت و آرامش برای سرمایه گذاری لازمه، ولی خب امنیت و آرامش برای سرمایه گذاری لازمه، ولی یک مشکلات سیاسی وجود داره در ایران که امنیت و آرامش به وجود نمیاد و اتفاقا خواسته های سیاسی مردم که آقای روحانی بهش اشاره نکرد، همین مشکلات سیاسی و موانع سیاسی بر سر راه تحولات اقتصادی و رشد اقتصادی و اشتغال و حل بیکاری و نابود شدن فساد و امثال هم هست. این که آقای روحانی میفرمان که بایستی شفافیت باشه، بایستی مردم بتونن نقد کنن حاکمان، خب خیلی حرفای قشنگیه، اما چه موانعی در برابر اینا هست؟ چرا مردم به محضی که میخوان اعتراض بکنن، اعتراض مسالمت آمیزشون هم به خشونت کشیده میشه، کاری میکنن که مردم بیان تو خیابون نهایتا اعتراض کنن، کار به استخوانشون میرسه. خب این موانع سیاسی رو مردم در اعتراضاتشون مطرح کردن و همینجور که شما اشاره فرمودین، آقای روحانی بهش اشاره نکرد. موانع سیاسی چی هستند که مردم اشاره کردن؟ مردم عملا این که نقد پذیر نیست، رأس حرم سیاسی آقای خامنه‌ای بهش اشاره کردن، این که آمدن و صحبت کردن و گفتن که ما نمیخوایم این وضعیت باشه، حالا گفتن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، گفتن ما اصلا آقای خامنه‌ای رو نمیخوایم. علتش چیه؟ علتش اینه که آقای خامنه‌ای مسئول همه چیز هست، همه سیاست‌های کلان در داخل و خارج، اما پاسخگو نیست. حالا آقای روحانی حداقل تا اونجایی که امکان پذیر هست بایستی به این خواستهای سیاسی مردم پاسخ بده. مثلا من اینجا اشاره میکنم، مگر مردم به آقای روحانی رأی ندادن به خاطر وعده هایی که ایشون داد؟ خب چرا ایشون بعد از انتخابات به اون وعده ها پشت کرد؟ بخشی از این وعده ها مثلا حل مسئله حصر بود، چه کار کردن برای حصر؟ بخشی از این وعده ها آزادی احزاب بود، آزادی مطبوعات بود، چه کار کردن برای این مسائل؟ وقتی آقای روحانی و نمایندگان مجلس هم نمیتونن حرفشون رو بزنن، اعتراض بکنن، خود طبیعتا جامعه مسدود هست و در چنین شرایطی نه آرامش به وجود خواهد آمد و نه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. بنابراین آقای روحانی طبعا بایستی به مشکلات سیاسی که مانع اون حرفای قشنگیشون هست اشاره میکردن که نکردن.
بله خیلی ممنونم آقای کشتگر. آقای کاظمیان، اصولا امکان نقد وجود داره؟ خب هفته پیش هم دیدیم که آقای روحانی گفت که اعتراض حق مردمه، مردم میتونن اعتراض بکنن، انتقاد بکنن. امروز هم دوباره گفته استثنایی در کشور برای انتقاد کردن وجود نداره. واقعا در عمل ما چنین چیزی رو میبینیم؟ امکان اعتراض و انتقاد وجود داره از حکومت؟
من خب این صحبت‌های بخش قبلیمو تکمیل کنم و تدقیق کنم که وقتی ما از برحال یک وضعیتی داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً به معنای نقد نکردن کارنامه دولت روحانی نیست. قطعا نقدهای جدی وجود داره، متوجه آقای روحانی هم هست. فراتر از این چیزه که آقای کشکر گفتن، مثلا من اشاره کنم به مجموعه بازداشت‌هایی که اعلام شده پیشگیرانه هست و توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی انجام شده، به خصوص در رابطه با بازداشت ده‌ها دانشجو که خب مشخص نیست چرا این اتفاق داره رخ میده و هیچ صورت قانونی هم نداره. خب این برخوردها، این مواجههای تند و سرکوبگرایانه نسبتی برقرار نمی‌کنه، نه با شعارها و وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و نه با اون به حال منشور حقوق شهروندی که ایشون گفت و نه با صحبت‌هاش. ولی این یک طرف ماجرا، سوی دیگر اینه که به حال آقای روحانی در مقام رئیس قوه مجریه حدی از بضاعت و مانور داره در ساختار سیاسی قدرت و در مقام یک ناظری که ما از بیرون داریم نگاه میکنیم به گمان من باید انتظاراتمون رو تعدیل کنیم که آیا ایشون میتونه در مقام رهبر اپوزیسیون بیسته یا نه، فقط به مثابه یک رابطی میان جامعه و اون هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میتونه ایفای نقش کنه.
آقای کاظمی یعنی شما در اینجا اصولا نقش آقای یعنی یک فاصله میذارید بین آقای روحانی و مثلا حاکمیت، یعنی آقای خامنه ای، درسته اینطور که من متوجه شدمتون؟
من آقای روحانی رو به عنوان بخشی از ساختار سیاسی قدرت قطعا مفروض قبول دارم، ولی به هر حال حدی از مانور و سطحی از قدرت در اختیار ایشون است، اما این مانع از این نمیشه که آقای روحانی در قبال وعده هاش و اختیاراتی که داره، به ویژه همین مسئولیتی که در قبال پاسداری از قانون اساسی داره، به مسئولیت‌های خودش عمل نکنه یا پاسخگوی به ویژه کسانی که بهش رأی دادن نباشه. به هر حال چه در حتی در حوزه اقتصاد آقای روحانی باید پاسخگوی وضعیتی باشه که کش پیدا کرده، بخشش قطعاً متوجه سیاست‌های اقتصادی دولته، و حتی در حوزه سیاسی هم طبیعتاً آقای روحانی باید پاسخگو باشه، همونطور که اشاره هم شد مثلا در رابطه با رفع حذف رهبران جنبش سبز، حتی همین اعتراض‌های اخیر نحوه مواجهه وزارت اطلاعات یا وزارت کشور یا اختیاراتی که آقای روحانی داره که به عنوان نمونه در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی میتونه خیلی مواجهه واقع بینانه تری داشته باشه با همین اعتراض‌ها که خب متاسفانه دیدیم مثلا محدودیت علیه تلگرام اعمال شد، سرعت و مشکلات خاصی برای اینترنت پیش اومد، و این نشون میده که با وجود اینکه آقای روحانی رویکردهای واقع گرایانه و عمل گرایانه تر بیشتری داره نسبت به راست افراطی، اما متاسفانه همچنان به هر حال یک نقطه عزیمت‌های امنیتی داره، و باز هم با وجود همه صحبت‌هایی که داره مطرح می‌کنه خودش هم با یک عینک امنیتی اومده به سراغ نقدهای مردم، همچنان که نقدهای سیاسی و مطالبات اونها رو در حوزه توسعه سیاسی تقریبا میشه گفت به حاشیه رونده، گویا اینکه با ادبیات خودش تا حدودی هم سعی کرده اونها رو در صحبت‌های امروزش بازخوانی کنه، اما بحث اساسی همینه که تا چه اندازه صحبت‌هایشون ارتباط برقرار میکنه با کارنامه عملیاتیش، که به نظر میرسه حتی رأی دهندگان آقای روحانی راضی نیستن و نسبت معقولی وجود نداره بین شعارها و صحبت‌ها با کارنامه دولت به ویژه در حوزه سیاسی امنیتی.
آقای کشتگر، آقای روحانی میگه باید معترضان رو دید و به حرفشون گوش داد. چطوری باید معترضان رو ببینن؟ اونهایی که شعارهای سیاسی بعضن ضد ساختار جمهوری اسلامی میدادن، فکر میکنید که حکومت چه راهی داره برای راضی کردنشون، برای شنیدن حرفاشون؟
ببینید، اون اعتراضاتی که مردم میکنن اگر قرار شنیده بشه، هم مطالبات اقتصادی هست، مسئله فقر و اشتغال و گرانی و اینا، هم مسائل اجتماعی هست مثل مسئله زنان، مسئله نمیدونم همین تبعیضی که توی ورزش فرض کنی هست، یا تو تمام حوزه های اجتماعی، آزادی های فردی اجتماعی نه سیاسی، آزادی های فردی که دخالت میکنه جمهوری اسلامی درش، و هم خواسته های سیاسی. خواسته های سیاسی از این نظر اهمیت کلیدی پیدا کرده که بدون حل این خواسته ها نه مطالبات اقتصادی به جای میرسه حل میشه و نه مطالبات اجتماعی و خواسته های اجتماعی، چرا که یه مانع مشخص سیاسی شد. مثلا اینجا ما یه شورای نگهبان داریم که مردم مجلس هم انتخاب کنن، مجلس تا قوانینی به نفع مردم بگذرونه اونا جلوش میگیرن، یا ولایت مطلقه فقیه داریم که به محضی که روحانی خواست یه حرفی در جهت مردم بزنه ایشون جلوش میگیره. مثلا آقای روحانی اومد صحبت از برجام داخلی کرد، دیدیم که چگونه باش برخورد شد، این نتیجه شد. یا مهمتر از همه آقای روحانی انتخاب شد، 20 میلیون رأی آورد، خب اجازه ندادن کابینه خودشو چینش اونچنانی که خودش میخواست بکنه، اجازه ندادن که آقای روحانی حتی بودجهشو به اونجوری که میخواد تنظیم کنه. خودش اعلام کرده که بیش از نصف این بودجه ایشون نظارت نداره. خب مردم سوالشون اینه، اینا سوال سیاسی مردمه، مردم سوالشون اینه که این در کشور چرا اینقدر فقر هست، چرا مردم بایستی بخشی از ثروتشون بره در سوریه، در لبنان، در افغانستان، در یمن، در عراق، در فلسطین هزینه بشه. چی این اختیار رو داده به دولت و یا به حاکمیت؟ کجا مردم همچون اختیاری دادن که بخش بزرگ از ثروتاشون اونجا بره صرف جنگ و خونریزی و کشتار و ناامنی بشه برای کشور؟ خود چگونه میشه وقتی این وضعیت هست که کشور سرمایه گذاری خارجی آورد و جلب کرد؟ چگونه میشه وقتی که سپاه در اقتصاد به این شکل دخالت میکنه در واقع شرایط برای رقابت عادلانه ایجاد کرد؟ بنابراین اینا موانع سیاسی است که مردم میبینن و بهش انگشت میذارن. حالا لازم نیست آقای روحانی بیاد حرف مردم رو در برخورد با آقای خامنه‌ای تأیید کنه یا صحبته که اونا کردن که ما جمهوری اسلامی نمیخوان، ولی بیاین شفاف بگوین این بودجه که هزینه میشه توی کشورهای دیگه چقدره. میگن بودجه ما شفافه، ما شفاف سازی کردیم. من سوالم اینه چقدر از ثروت این مملکت خرج 4-5 تا جنگ نیابتی توی این منطقه میشه؟ و آیا دستاورد این جنگ نیابتی نهایتاً چیه؟ فرض کنیم فردا مسلط بشه اصلا جمهوری اسلامی بر همه اون نقاط، تازه آغاز فروپاشی یک امپراتوری ساختگیه که هیچ جایی برای امنیتش باقی نخواهد موند. بنابراین مسائل مردم مسائل مهمیه و چون میدونن که موانع سیاسی در راهشون شعارهای سیاسی میدن، بدون اینکه جمهوری اسلامی به طور جدی عقب نشینی بکنه از این موانع، یعنی بیاد تجدید نظر بکنه در جنگ‌های نیابتی و دخالت‌های منطقه‌ای که بودجه کشور رو داره کاملا می‌سوزونه به جای سرمایه‌گذاری، یا به جای اینکه هزینه بکنه برای تبلیغات بیهوده. ببینیم 600 میلیارد تومان فقط یک رقم خرج حوزه علمیه میشه، در حالی که 20 میلیارد تومان هم خرج محیط زیست نمیشه که دریاچه رضایه اگر بین بره یک فاجعه جهانیه. خب و مردم اینا رو میبینن و طبیعتا انگشت اشارهشو میره به سمت مسئولین سیاسی که وضعیت کشور رو به این روز انداختن. بنابراین خواسته های مردم اگر اقتصادی و اجتماعی و بهبود کشور و حل مسائل زیست محیطی و همه اینا هست، نهایتا مردم خیلی راحت همین جوونه که الان گرفتنشون زندانن و دارن شکنجه میشن اونجا درک میکنن که یه مانع سیاسی داره. بنابراین شعارها هم جنبه اقتصادی اجتماعی داره هم جنبه سیاسی، و آقای روحانی هم به نظر من هر چقدر که حرفای قشنگ بزنه بدون اینکه به مسئولیت خودش در حد یک رئیس جمهور عمل کنه و ریسک کنه، بله بیسته در برابر زیاد خواهی جناح مقابل و حتی آقای خامنه ای، و بگوید که اینجوری نمیشه کشور را اداره کرد، ولی در غیر این صورت به نظر من مردم از آقای روحانی هم ناامید میشن. دفعه بعد دیگه مردم به صندوقای رأی هم بی اعتماد میشن و تنها راهی که میمونه راه اعتراضه.
متشکرم. آقای کاظمیان، یه صحبتی که امروز آقای روحانی بهش اشاره کرد بحث جوانان بود و گفت که اگر اکثریت کشور با نسل جوانه باید به نظر اکثریت عمل کنیم. از طرف دیگه میبینیم بسیاری از کسایی که بازداشت شدن جوانان هستن، زیر 25 سال سن دارن بر اساس آمار خود جمهوری اسلامی. بسیاری از دانشجویان رو به خاطر پیشگیری به گفته خودشون دستگیر کردن. این تناقض رو چطوری میبینید شما؟
متاسفانه صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شده توسط آقای روحانی، ولی از یک طرف این صحبت‌ها فاصله داره با گفتمان و رویکردهای راست افراطی، و البته از طرف دیگه هم همزمان متاسفانه این صحبت‌ها فاصله داره با کارنامه زیرمجموعه های امنیتی اطلاعاتی خود دولت آقای روحانی، از جمله همین مواجهه‌ای که صورت گرفته به شکل سرکوبگرایانه با ده ها دانشجو، یا بازداشتی که متوجه برای شهروندان معترض شده و خب همچنان حدود 1700 نفر در بازداشت به سر میبرن. این مشکلی است که وجود داره، گریبان دولت روحانی رو هم گرفته و با صحبت های خوب فقط قابل حل نیست. مشکل اساسی همون گسل سیاسی است، شکافی که بین ملت و حکومت وجود داره و یک منازعه ریشه‌داری که حالا به تعبیر آقای رنانی از اقتصاددانان ایران به هر حال ریشه حتی مشکلات اقتصادی در کشور یکی از مهمترینش برمیگرده به عدم اطمینان بلند مدت در محیط سیاسی که بخش مهمی از همین عدم اطمینان ناشی از مناقشه‌های شکل گرفته از همون کودتای انتخاباتی سال 88. این مشکل همچنان وجود داره، ادامه پیدا کرده، یک بحران مشروعیتی وجود داره در هسته اصلی قدرت. برآمدن دولت روحانی تونسته تا حدودی این رو به هر حال بازسازی یا اصلاحش کنه، اما مشکل همچنان ادامه داره و طبیعتاً بخش مهمی از جامعه ناراضی اینها در راهپیمایی خودشون رو عرضه کردن، مطالباتشون رو فریاد کردن. خب به بخشی مهمی از ناراضیان هم فعلا خاموش موندن یا به عنوان ناظر بیرون ایستادن. این که آقای روحانی بتونه پیوند برقرار کنه بین هزاران در حال معترضی که در ده ها شهر کشور به خیابان آمدن و مطالبات اونها رو فهم کنه، فراتر از فقط گفتار درمانی، این برات برمیگرده به جدیت و پیگیری ایشون برای توجیه کردن رهبر جمهوری اسلامی و تن دادن اون به پاره اصلاحات سیاسی و تغییرات. متاسفانه به نظر میرسه هم فعلا آقای روحانی چون این عزم و تصمیمی نداره، هم اینکه به هر حال اون نگاهی که در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره به متاسفانه فاقد این واقع‌بینی هست یا به دلایل مختلف خودش رو اساساً در موقعیتی نمیبینه که احساس ضرورت و نیاز کنه برای شنیدن صحبت جوانان که بخش مهمی از اینها فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه هستن، بخش قابل توجهی از اینها جوانانی هستن که به تعبیر خود آقای روحانی سبک زندگی متفاوتی رو ترغیب میکنن و خب داره بی‌اعتنایی میشه طبیعتاً به مطالبات اینها. از این زاویه من فکر میکنم این چالش همچنان خواهد ماند، یعنی حتی اگر این سرکوبی که صورت گرفته بتونه منتهی بشه به خاموش شدن موقتی اعتراض ها، ولی همچنان این شکاف بین جامعه و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره، به خصوص در حوزه سبک زندگی، در حوزه مطالباتی که برمیگرده به اصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی و این اصلاحات فراتر از توان پاسخ دادن شخص روحانی و قوه مجری است. یعنی این هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامیه که باید تعیین تکلیف کنه با این مطالبات و متاسفانه به نظر میرسه فعلا با اقتدارگرایی، با سرکوب، با سانسور و برحال با ارعاب و تهدید همچنان داره مواجه میشه با این مطالباتی که به ویژه در نسل جوان کشور وجود داره.
آقای کاظمی ممنونم، فرصت زیادی نداریم. آقای کشکر شما اگر که جمع‌بندی دارید در پایان یک دقیقه فرصت دارید.
من پیشنهادم اینه که همین الان حق اعتراض و تظاهرات آرام و قانونی رو عملا آقای روحانی تلاش بکنه با هماهنگی مجلس که اینو به کرسی بشونن، تو قانون اساسی هم اومده. اجازه بدن وقتی که آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون میان در برابر مردم به جای پاسخگویی خودشون تظاهرات دولتی ما میندازن، مردم هم یه گوشه شهرهای یه میدانی پیدا بشه، مردم هم برن اعتراض کنن. اینجوری معلوم میشه که مردم و جامعه مدنی چی میخوا و چی میگه و اعتراضات هم مسالمت آمیزه. حداقل از این حرکتی که پیش اومد درس میگیرن الان و از این به بعد وزارت کشور با هماهنگی مجلس، مجلس قانون جدیدی بگذرونه که این قانون اساسی هم که درش نوشته شده که آزادی اجتماعات بدون حمل سلاح به حساب باید آزاد باشه، اینو عملیش بکنن تو ایران. این خیلی مهم هست.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان برنامه، آقایان مرتضی کاظمیان و علی کشکر، تحلیلگر سیاسی، هر دو از پاریس. ببخشید که فرصت بیشتری نداریم که بیشتر با شما صحبت کنیم. ممنون از همه شنوندگان که با من فرین عاصمی همراه بودید. شما میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com یا همچنین تلگراممون telegram.me/radiofarda دنبال بکنید. اگه مطلب تصویری دارید و مشاهداتتون رو میتونید از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید یا از طریق واتساپ 2420-725-970-30. ممنون که با ما همراه بودید. شنونده خلاصه آخرین خبرها خواهید بود تا ثانیه‌های دیگر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام